رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه شما را به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا جلب می دارم که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پخش می گردد. امروز جمعه هفتم حدود سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 26 فوریه سال 2016 میلادی. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 8 شب با وقت واشنگتن دی سی است. سرخط خبرها.
ایران امروز انتخابات پارلمانی برگزار می کند. تاکید اوباما بر برقراری آتش بس در سوریه و تهدید داعش علیه بنیانگذاران فیسبوک و تویتر.
شنونده های عزیز، بر علاوه خبرها در گزارش های این نیم ساعت مصاحبه ویژه صدای امریکا با یک تن از فرماندهان پیشین گروه دولت اسلامی را خدمت شما جلب می داریم که به تازگی به پروسه صلح افغانستان پیوسته است. امید تا آخر این برنامه با ما باشید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر توجه کنید به مشروع خبرها. ایران امروز جمعه انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان را برگزار می کند. انتظار می رود تا چند ساعت دیگر میلیون ها ایرانی برای انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به پای صندوق های رای بروند. جزئیات بیشتر را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنویم.
وزارت داخل ایران که مسئولیت برگزاری این دو انتخابات را به عهده دارد میگوید که تقریباً 55 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در آن کشور هستند. به باور بسیاری تحلیلگران، انتخابات امروز در آینده سیاسی ایران تأثیر قابل توجه دارد. مجلس خبرگان ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر رهبر مقتدر ایران را دارد و انتخابات این مجلس هر 8 سال بعد برگزار می شود. احتمال دارد با توجه به سن بلند آیت الله خامنه ای، رهبر کنونی ایران، رهبر آینده آن کشور توسط این دوره مجلس خبرگان انتخاب شود. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران می خواهد اصلاح طلبان به پارلمان آن کشور رای یابد تا پس از عملی کردن وعده لغو تعزیرات اقتصادی علیه کشورش اصلاحات اقتصادی مد نظر خود را نیز اجرا کند. در 10 سال گذشته اصولگرایان که به محافظه‌کاران و نزدیکی با آیت الله خامنه ای شهرت دارند اکثریت کرسی های پارلمان ایران را در دست داشتند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با وجود شک و تردیدها در مورد سرنوشت آتش بسی که قرار است روز شنبه در سوریه برقرار شود، واشنگتن همه تلاشهایش را به خرج خواهد داد تا این آتش بس موفقانه انفاذ گردد. آقای اوباما پس از ملاقات با اعضای تیم امنیت ملی ایالات متحده در مقر وزارت خارجه آن کشور، بر تلاشهای آمریکا در مورد عملی ساختن موفقانه توافق بین واشنگتن و مسکو مبنی بر برقراری آتش بس در سوریه تاکید کرد. رئیس جمهور اوباما گفت انفاذ آتش بس میتواند راه را برای مذاکرات در مورد یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه هموار کند. آقای اوباما همچنین افزود که امریکا در جنگ علیه داعش غالب خواهد شد. در این حال استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه میگوید که قرار است امروز تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و شورشیان اعلام گردد. باز هم عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر این مطلب.
دور نخست مذاکرات صلح سوریه در 3 فوریه به دلیل اختلافات بین طرف‌های درگیر بحران سوریه متوقف گردید. آقای مستورا گفت که امروز جمعه در مورد انکشافات اخیر به شورای امنیت ملل متحد گزارش می‌دهد و تاریخ دور بعدی مذاکرات صلح را اعلام خواهد کرد. در همین حال تیاره‌های جنگی روسیه روز پنجشنبه مناطق تحت تصرف شورشیان در شمال غرب سوریه را مورد حمله قرار داد و نیروهای حکومت سوریه نیز یک منطقه دیگر تحت تصرف شورشیان در حومه دمشق را بمباران کردند. این حملات علیه شورشیان سوری در حالی صورت می‌گیرد که قرار است بر اساس توافق روسیه و ایالات متحده صبح روز شنبه در سوریه آتش بس برقرار شود. این آتش بس شامل گروه داعش و جنگجویان وابسته به القاعده نمی شود.
شما مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. در اثر وقوع دو حمله انتحاری در داخل یک مسجد در بغداد حداقل 15 نفر کشته شد. در این حملاتی که در منطقه عمدتاً شیعه نشین شعله رخ داد، حدود 50 نفر دیگر زخمی شده است. مسئولیت این حمله روز پنجشنبه را جنگجویان داعش بر عهده گرفتند. داعش مناطق وسیع شمال و غرب عراق را در تصرف دارد. قرار است تا چند لحظه دیگر کاندیدهای حزب جمهوری خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری در یک مناظره مهم به مسافه هم بروند. تا کنون دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی که هیچ سابقه کار در ادارات دولتی آمریکا ندارد، توانسته با 3 پیروزی پی هم در انتخابات مقدماتی ایالت‌های نیوهمشایر، کارولینای جنوبی و نوادا کاندید پیشتاز جمهوری خواهان شود. مناظره انتخاباتی که تا چند لحظه دیگر آغاز می‌گردد، برای مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا و تد کروز سناتور ایالت تکساس، دو کاندید دیگر جمهوری خواه که پس از دونالد ترامپ پیشتازند، بسیار مهم تلقی می‌شود. از جانب دیگر، قرار است روز شنبه انتخابات مقدماتی برای هیلری کلینتون و برنی ساندرز، دو کاندید حزب دموکرات در ایالت کارولینای جنوبی برگزار شود. و یک گروه حک کننده وابسته به داعش موسوم به فرزندان خلافت با نشر یک نوار ویدیویی 25 دقیقه‌ای، مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک و جک دورسی بنیانگذار تویتر را تهدید کردند. از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تویتر از وسایل مؤثر تبلیغاتی و سربازگیری داعش پنداشته می‌شد، این دو شرکت اخیراً تصمیم گرفتند تا حساب‌های وابسته به داعش را مسدود کنند. مسئولین تویتر می‌گویند که از اواسط سال 2015 تا کنون بیش از 125,000 حساب وابسته به داعش را مسدود کردند. فیسبوک نیز شماری از حساب‌های وابسته به گروه داعش را مسدود ساخته است. اما گروه حک کننده وابسته به داعش در نوار ویدیویی گفته است که اگر یک حساب در شبکه‌های اجتماعی مسدود گردد، 10 حساب دیگر را ایجاد خواهد کرد. این گروه همچنین تهدید کرده است که سایت‌های فیسبوک و تویتر را مسدود خواهند کرد. فیسبوک و تویتر تا کنون در مورد این تهدید واکنش نشان ندادند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده‌های عزیز، خبرهایی را که شنیدن میتونن در صفحه فیسبوک دری صدا آمریکا هم بخونن. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدا آمریکا است. دکتر عبدالاحد حازم، آمر مافیات کتله‌ای ولایت هلمند، میگوید که مخالفین مسلح دولت در آن ولایت با برخی از ادارات ملل متحد تعهد کردند در برابر واکسیناسیون پولیو در آن ولایت مشکل خلق نکنند. در سال گذشته تنها 2 واقعه پولیو در هلمند ثبت شده است. خبرنگار رادیو آشنا عزیز الله پوپل در رابطه گزارشی را انجام داده و مصاحبه با دکتر حازم انجام داده که اکنون به توجه شما میرسد.
از دکتر حازم در ابتدا در مورد فعالیت‌ها و مساعی برای محو پولیو در این ولایت و اینکه کدام نوع مشکلات در این زمینه موجود است پرسیده شد. او گفت:
د پولیو پروگرامونه ما ډیر ښه پلان کړی دی.
ما برنامه‌های پولیو را به خوبی ترتیب کردیم و ماه جون آینده را ماه محو پولیو در نظر گرفتیم. کوشش ما این است تا در این 6 ماه ما بتوانیم گردش ویروس پولیو را در ولایت هلمند مهار کنیم. او گفت تا این لحظه آنها 2 کمپاین را با موفقیت به انجام رسانیدند. تعداد بسیار اندکی کودکان ممکن از جریان واکسیناسیون مانده باشند و آنها به دلیل جنگ فعال در برخی از نواحی ممکن محروم شده باشند. او گفت 4 کمپاین دیگر را نیز تا 6 ماه آینده در نظر دارند. دکتر حازم در برابر این سوال که ولسوالی های شمال هلمند نارامند و موجودیت این نارامی ها تا کدام اندازه روی روند کمپاین تاثیرات ناگوار داشته می تواند گفت:
واقعا هم مشته یوازی فعال جنگ کارونو د مخنیوی شکل را مختکیجی
واقعا تنها جنگ های فعال می توانند موانعی را برای تطبیق واکسین پولیو ایجاد کنند. اما حالا در ولسوالی های شمالی جنگ ها آرام است و کمپاین ما در اینجا نسبت به هر جای دیگر به خوبی به پیش می رود. در اینجا مخالفین مسلح دولت با تعهدی که با اداره های ملل متحد دارند مانع این کار نمی گردند و با ما همکارند. در سال گذشته 2 واقعه پولیو در هلمند کشف گردید. آیا این به این معنی نیست که مشکل پولیو در هلمند جدی است؟ شما تا کدام اندازه مطمئن هستید که ویروس پولیو در این 6 ماه آینده مهار شده می تواند؟
کچیر شاعت ولارسو عمر تاریخچی وګورو د 2011 2012
هرګه به سالهای 2011 2012 2013 2015 و 2016 نظر بیاندازیم، در این سالها به تدریج تعداد واقعات رو به کاهش رفته است. ما در گذشته 17 واقع و 13 واقع داشته ایم، اما سال گذشته تنها ما 2 واقع داشته ایم و ما امیدواریم که امسال همین 2 را نیز نداشته و تمام سمپل ها از منطقه منفی باشد. دکتر حازم، در برابر این سوال که این نگرانی وجود دارد که تیم‌هایی که برای محو پولیو توظیف شدند از لحاظ کاری تجربه و تعهد کافی را برای این کار نداشتند، آیا در مورد کارکردگی‌های این تیم‌ها شما بازنگری خواهید کرد؟
خوشبختانه به هر پروگرام دپاره یا انتخاب کمیته لرو پولیسوالی که
برای هر پروگرام ما کمیته انتخاب داریم. در هر ولسوالی همان رضاکارانی که به قریجاتشان دسترسی دارند با آنها پروگرام های تربیوی برای تازه شدن معلوماتشان در نظر گرفته شده است. برای 2 روز با آنها چنین آموزش داده می شود و حتی اگر ضرورت ایجاب کند با آنها کارهای عملی نیز صورت می گیرد. ما در سطح هلمند نخبه‌ترین مردمان را برای این مقصد انتخاب می کنیم. چون ویروس پولیو بیشتر از خارج از کشور وارد می شود، رفت آمد مردم در هلمند از کدام راه ها صورت می گیرد و چگونه راه های دخولی از این لحاظ مسئول شده می توانند؟
پلان جو کرده ده امر برحال ده ازار جود پلار چکم مهاجرین و یخ
به اساس پروگرام هایی که ما ترک کرده ایم، مردمان و مهاجرینی که از راه هزار جفت وارد می شوند، همچنان در مناطق لکی، سفار و ناور و حتی در پل لشگرگاه این تیم ها موجودند. حتی در اده کندهار و هر جایی که رفت آمد وجود دارد، ما در آنجا حضور داریم و کودکان را واکسین میکنیم. یک نگرانی عمومی وجود دارد، اطفالی که در مناطق ناامن زندگی دارند ممکن از واکسین محروم باقی بمانند و این تضمین را هم کسی داده نمیتواند که آیا جنگ تشدید میشود یا اینکه حالات ثابت باقی میماند. شما تا کدام اندازه مطمئن هستید که در 6 ماه آینده وضع به همین منوال خواهد بود و پروگرام های شما به خوبی به پیش خواهد رفت؟
خلق دیماند زیاد شوی دی خلق گوس پیدل دی پولیو څنګه وایروس دی.
در حال حاضر تقاضای مردم زیاد شده است، زیرا مردم به اهمیت واکسین پولیو پی بردند و می دانند که چه مشکلی را پولیو باعث می گردد. آنها می کوشند به هر وسیله شده باشد با ما تماس گرفته و اطفالشان را از واکسین محروم نسازند.
شنوندگان عزیز، گزارش عزیزالله پوپل از عبدالواجد عادل شنیدین. تنها با 2 قطره واکسین پولیو میتونین که حیات اطفالتان از فلج دائمی نجات بدن. اطفال زیر سن 5 سالتان واکسین بکنن تا از فلج دائمی در امان بمانند.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، میگوید که اثرگیری مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد را امروز جمعه اعلام میکند. این گزارش است که تا لحظات بعد خدمت شما تقدیم میشه. اما 2 تن از قماندانان پیشین داعش در ولایت ننگرهار که اکنون به پروسه صلح پیوستند میگویند پس از دیدن مظالم آن گروه علیه افراد ملکی تصمیم گرفتند به پروسه صلح افغانستان بپیوندند. این 2 فرمانده پیشین گروه داعش که رهبری آنان را به گفته ایشان یک پاکستانی به عهده داشت، گفتند که ماهانه 10,000 کلدار دریافت میکردند. این افراد به رادیو آشنا گفتند که نزدیک به 15 سال در کوه‌ها به سر برده و در نهایت با وساطت 2 تن از بزرگان قوم با نام‌های ملک دهقان و ملک صحبت صلاح به زمین گذاشتند. شنونده عزیز، شما در برنامه امروز صبح رادیو آشنا جریان مکمل این مصاحبه ها را خواهید شنید، اما نخست توجه شما را به مصاحبه با زیتون، یک تن از این فرماندهان داعش جلب می‌داریم که به گفته خودش تنها دروس دینی خوانده و به مکتب نرفته است. این مصاحبه را با رادیو آشنای صدای آمریکا انجام داده است. نام من زیتون است. حدود 40 تا 45 سال عمر دارم و باشنده منطقه بادین از مربوطات ولسوالی سروبی هستم. تقریبا 15 سال در کوها به سر بردم و در گروه طالبان بودم و با مردم جنگ کرده ایم. پیش از آن که به گروه داعش بپیوندم در مناطق خیبر جنسی، کوز گجوری و تیرا به سر می بردم. وقت گروه داعش به میان آمد، از 9 ماه به این سو با آن گروه پیوستم. ما افراد عام هستیم، هر کسی یک حرف بزند قبول میکنیم، اما چهره اصلی آنان هویدا شد. همه آنان ملیشه های پاکستانی هستند.
گروه داعش به شما چی گونه آموزش میداد و در آن مدت در کدام منطقه بودید؟
ما را پاکستانی ها آموزش میدادند. محلات مخصوصشان بود در تمام پاکستان. با ریش‌های بلند و اسناد. هر چیز مکمل در اختیارشان است. همه ایشان ملیشه های پاکستانی هند.
چطور شد که با داعش پیوستی؟
درگیری آنان با طالبان امارت آغاز شد. از سوی دیگر پاکستانی ها مناطق داعشی ها را هدف قرار می داد. طالبان به گروه داعش می گفت که در منطقه ما داخل نشده و ساحه ما را ترک کنید. از آنجایی که تعدادی از دوستان ما از قبل با داعشی ها پیوسته و به آنان بیعت کرده بودند، ما نیز با داعشی ها پیوستیم.
داعش چگونه افراد را در گروه خود جذب میکند؟ روی کدام مفکوره و ایدئولوژی جنگ میکردند؟
افرادی هستند که تبلیغ میکنند، مردم را به طرف خود دعوت میکنند. داعشی ها میگفتند شریعت را نافذ میکنیم، اما اعمالشان خلاف آن بود. آنان میگویند که در افغانستان بزرگان را نگذارید. افراد اردوی ملی را هدف قرار داده و با خارجی ها و آمریکایی ها کاری نداشته باشید. آنان در قدم دومند. اول باید افراد اردو از بین برده شوند. من فرماندهی تقریبا 50 نفر را به عهده داشتم که پنجابی ها، باجوری ها و ملیشه های پاکستانی بودند. ما افراد از عراق و شام را در بین آنان ندیده ایم، اما رابطه میان آنان وجود دارد. در شریعت نیست که اگر یک نفر گناهکار باشد، تمام خانواده اش باید کشته شود. آن گروه اموال مردم را به تاراج بردند، مردم را سر زده و روی بم ها نشانده انفجار دادند و چه کارهایی که نکردند. برخی را با تبر کشته و حلال کردند. جوانان منطقه در برابر آنان ایستادند و ما هم با بزرگان و ریشتفیدان قوم به نامهای ملک دهقان و ملک صحبت ارتباط گرفتیم و به پروسه صلح پیوستیم. آن زمان علیه این مردم می جنگیدیم، اکنون در برابر آن گروه مبارزه خواهیم کرد. به خواست خود صفوف آنان را رها کردیم. اینجا که آمدیم دیدیم که مردم است، مسجد است، زنان و اطفالند و خارجی ها را به چشم ندیدیم.
شما میپذیرید که در میان افراد داعش طالبان پیشین حضور دارند؟ آیا اکنون افراد جدید به داعش پیوسته یا همان طالبان پیشینند؟
نه، نوی خلق دیر خلق دیو کشی. نوی خلق هسته که در خلق همشته خود در تلال بیار دیر ترویت.
افراد جدید بسیارند. افراد پیشین هم با آنان حضور دارند، اما بسیاریشان داعش را ترک کردند. اکنون بیشتر پنجابی ها هند، ساکنین منطقه تیرا و ملیشه های پاکستانی.
آیا معاش هم می گرفتید یا بدون پول جنگ می کردید؟
یاره معاش خوشنده که خوب بیا خوانش
خب پول و معاش که نباشد کار پیش نمی رود. افراد مسئولی بودند که برای ما معاش می دادند. من ماهانه 10,000 کلدار معاش می گرفتم.
آیا گروه داعش برای افراد آموزش حملات انتحاری را هم می داد؟
یاره ممکنین یک دو خواهشت ده یک زیون طول و کیفشت ده.
برای ما آموزش نمیدادند، اما آن گونه مراکز وجود دارد. مراکز مخصوص خودشان است که با هر گونه وسایل تجهیز بوده و هر کاری را که خواسته باشند انجام میدهند. میگفتند که این کارها را برای اسلام انجام میدهیم، اما در اسلام همچو اعمال جا ندارد.
به عنوان یک فرمانده داعش، دشمن تو کی بود؟ حکومت افغانستان یا آمریکایی ها؟
نه، از مونگا بالکل پاکستان ده.
دشمن ما پاکستان است، اما وقتی با آن گروه بودیم به ما آموزش داده می شد که حکومت افغانستان دشمن شماست.
از این که با گروه داعش یک جا بودی پشیمان هستی؟
یاره بی خیت یم بشه ظلمونه ایمون که چه وقت کنه
ظلم هایی را که ما دیده ایم. از تمام برادران ما همین خواهش را داریم که ما فرماندهان بودیم، با صلح یک جا شدیم و انشالله سایر دوستان ما نیز خواهند آمد. ما مظالم آنان را به چشم خود دیدیم و امروز علیه آنان مبارزه خواهیم کرد. آنان میگفتند که ما شریعت را تطبیق میکنیم، اما اعمال را مرتکب شدند که از آنان متنفر شدیم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، میگوید که از سرگیری مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد را امروز جمعه اعلام میکند. آقای دمستورا همچنین میگوید بسیاری از اقدامات ارتباط به این میگیرد که آیا توافق آتش بسی که میان ایالات متحده و روسیه در مورد آتش بس در سوریه صورت گرفته است عملی خواهد شد یا نه. جزئیات بیشتری گزارش از رویا زمانی میشنویم.
استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه، می گوید که روز جمعه روز مهمی برای تلاش های جاری از سرگیری مذاکرات صلح سوریه می باشد. مذاکراتی که از سوم ماه فوریه به این سو در حالت تعلیق است. این مقام ملل متحد گفت که حکومت و گروه های مخالف در سوریه تا ظهر روز جمعه مهلت دارند تا چارچوب ختم خشونت های پیشنهاد شده را بپذیرند. و علاوه کرد که این اقدام بعد از یک جلسه با یک قوای کاری که برای روشن کردن شرایط تشکیل شد صورت می گیرد.
I will be certainly doing a stakeout on our side with all of you.
یقیناً من در کنار شما به منظور این که بدانم که ما در کدام موقعیت قرار داریم نظارت خود را خواهیم کرد و سرگیری مذاکرات در ژنو را به اطلاع خواهیم رسانید.
در حالی که چشمانداز مذاکرات صلح سوریه تاریک دیده می شود، اما خبرهای خوش از تلاش‌های ملل متحد در زمینه ارائه کمک‌های بشر دوستانه به شهروندان سوری در مناطق تحت محاصره شنیده می شود. جان اگلیلاند که رهبری نیروی کاری کمک‌های بشر دوستانه به سوری‌های تحت محاصره را به دوش دارد می‌گوید که در 2 هفته گذشته بیش از 180 لاری مواد و سایر مواد کمکی به 110,000 سوری در 6 منطقه تحت محاصره رسیده است. اگلیلاند می‌گوید در مقایسه با تمام اوقات سال گذشته ملل متحد توانست که در 2 هفته گذشته کمک‌های اولیه را به آسیب دیدگان برساند، آنانی که از کمک‌های اولیه محروم بودند. اما باید گفته شود که کارهای زیادی در راستای کمک به سوری‌ها باید که صورت گیرد.
We need to cover the final areas in the besieged areas.
ما نیاز داریم تا سایر مناطق محاصره شده را تحت پوشش قرار دهیم که بیشتر آن در منطقه به نام قوطه شرقی واقع است. ما مواد را در چند روز آینده به این منطقه ارسال می‌داریم.
آگیلاند همچنان میگوید که کارمندان ملل متحد امیدوارند که در نهایت با کمک 480,000 سوری در مناطق تحت محاصره برسند که شامل 200,000 تن در منطقه دارالزور می شود. و علاوه کرد که این مناطق در اداره تندروان گروه دولت اسلامی قرار دارد و دسترسی از راه زمین با آنجا امکان پذیر نیست. اداره جهانی غذا برای اولین بار روز چهارشنبه مواد غذایی را برای ساکنین شهر دارالزور از هوا پرتاب کرد، اما این عملیات با مشکلات تکنیکی مواجه شد و پرتاب غذا ناتمام باقی ماند. با این حال، این اداره ملل متحد گفته است که پرتاب مواد از هوا تا حد مشکلات مردم را مرفوع ساخته است و در نظر است تا این عملیات به زودترین فرصت دوباره به شهر دارالزور ادامه یابد.
عشق من زیبا سای مردان بی جرب و یک تا سای مردان
کردی با دیگرانم خیر کردی زولان و زنجیر کردی دست و پایم را چرا چرا دور از بر باشی دور از بر گودر باشی از ما باشی اگر باشی بشنو صدایم را دیدم رویت کار من در کوچه
وقتی هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد در 24 ساعت آینده کابل بلندترین درجه حرارت 21.4 آسمان صاف قندهار 28.7 آسمان صاف هرات 25.8 آسمان صاف جلال آباد 29.12 آسمان صاف مزار شریف 24.11 آسمان صاف بامیان 8-3 آسمان صاف غزنی 17.0 آسمان نیمه ابری خوست 22.7 آسمان نیمه ابری میتلان 27.10 آسمان صاف فرا 29.13 آسمان صاف فیض‌آباد 20-1 آسمان صاف سالنگ شمالی 2-4 آسمان نیمه ابری لوگر 21.3 آسمان نیمه ابری و میمنه با بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است. شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران امروز جمعه انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان را برگزار می‌کند. انتظار می‌رود تا چند ساعتی دیگر میلیون ها ایرانی برای انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به پای صندوق های رای بروند. وزارت داخله ایران که مسئولیت برگزاری این دو انتخابات را به عهده دارد میگوید تقریبا 25 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن در آن کشور هستند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با وجود شک و تردیدها در مورد سرنوشت آتش بسی که قرار است روز شنبه در سوریه برگزار شود واشنگتن همه تلاش‌هایش را به خرج خواهد داد تا این آتش بس موفقانه انفجار گردد. آقای اوباما پس از ملاقات با اعضای تیم امنیت ملی ایالات متحده در مقر وزارت خارجه آن کشور بر تلاش‌های آمریکا در مورد عملی ساختن موفقانه توافق بین واشنگتن و مسکو مبنی بر برقراری آتش بس در سوریه تاکید کرد. استیفن دمستور نماینده ملل متحد برای سوریه میگوید که قرار است امروز جمعه تاریخ برگزاری دور دوم مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و شورشان اعلام شود. دور نخست مذاکرات صلح سوریه در 3 فوریه به دلیل اختلافات بین طرف‌های درگیر متوقف گردید. در اثر وقوع دو حمله انتحاری در داخل یک مسجد در بغداد کم از کم 15 نفر کشته شد. در آن حمله که منطقه عمدتاً شیعه نشین شعله رخ داد حدود 50 نفر دیگر نیز مجروح شدند. مسئولیت حملات روز پنجشنبه را جنگجویان داعش به عهده گرفتند. قرار است تا چند ساعت دیگر کاندیدهای حزب جمهوری خواه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری در یک مناظره مهم به مساف بروند. تا کنون دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی که هیچ سابقه کار در ادارات دولتی آمریکا ندارد توانسته با 3 پیروزی پی هم در انتخابات مقدماتی ایالت‌های نیو همشایر، کارولینای جنوبی و نوادا کاندید پیشتاز جمهوری خواهان باشد. مناظره انتخاباتی که تا چند لحظه دیگر آغاز می‌شود برای مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا و تد کروز سناتور ایالت تگزاس دو کاندید دیگر جمهوری خواه که پس از دونالد ترامپ پیشتازن بسیار مهم تلقی می شود. یک گروه حک کننده وابسته به داعش موسوم به فرزندان خلافت با نشر یک نوار ویدیویی 25 دقیقه‌ای مارک زکربرگ بنیانگذار فیسبوک و جک دورسی بنیانگذار تویتر را تهدید کرده اند. از آنجایی که شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تویتر از وسایل مؤثر تبلیغاتی و سربازگیری داعش پنداشته می شد این دو شرکت اخیراً تصمیم گرفتند تا حساب‌های وابسته به داعش را مسدود کنند. مسئولین تویتر میگویند از اواسط 2015 تا کنون بیش از 125 هزار حساب وابسته به داعش را مسدود کردند. اما گروه اکننده وابسته به داعش در نوار ویدیویی گفته است که اگر یک حساب در آن شبکه‌های اجتماعی مسدود شود 10 حساب دیگر را ایجاد خواهند کرد. آن گروه همچنین تهدید کرده است که سایت‌های فیسبوک و تویتر را مسدود خواهند کرد. فیسبوک و تویتر تا کنون در مورد این تهدیدات واکنشی نشان ندادند. خب شنونده های عزیز این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. در نیم ساعت دوم با مطالب تازه و مصاحبه دیگر صدای آمریکا با یکی از فرماندهان گروه داعش که تازه به پروسه صلح پیوسته و نشد خواهد رسید اما باید داشته باشیم که در برنامه فردا شام ساعت 8 در برنامه صحت روی نقش علما در ترویج اهمیت واکسین در بین مردم صحبت خواهیم کرد. با ما باشید.